أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، صحبت بود که امروز تعطیل باشه یا نه، جمعی از آیون گفتن باشه، بعضی معلوم شد خود آیون دیگه عملا عید کردند و عید گرفتند و در ساعتش نیوردن. اغلب آیون خوب تشریف ندارن. بله؟ نه نه خیلی نه داده نشد. من یعنی گفتن چون سال گذشتم به قول آقای روح الله میگن سال گذشتم تعطیل کردیم، بنام بود تعطیل باشه. تو جلسه شورای عالی هم مطرح شد، آقایون گفتن که بالاخره روز تعطیلی حوزه است، ولی از اون طرف هم چون تعطیلات زیاد شده مدت طولانی، ایام عید تعطیل بود، بلا فاصله بعد از اون تعطیلات طولانی دوباره یه تعطیلی، از این جهت بعضیا آیون مناسب دیدن که درس ها باشد. حالا بالاخره بله بله، خود امام حسین رو آیون بالاخره تعطیل گرفتن دیگه فردام. بله، علی حال روز بسیار شریف، روز بسیار مبارک، روز عید بزرگیست امروز. بعد در روایت دارد بعد از این که وجود مبارک امام حسین علیه السلام تولد یافتن، خداوند امر فرمود جبرئیل را که با گروه های افواجی از ملائکه فرود بیان زمین برای تهنیت و مبارکباد و تبریک گفتن از طرف خداوند به شخص نبی گرامی اسلام. این یکی از عرض کنم که دلائل عظمت امام حسین و جایگاه اون حضرت پیش پروردگار، که ابن شهرآشوب نقل میکنه در مناقب از امام صادق علیه السلام، این روایت رو در مناقب ایشون نقل میکنه از امام صادق که ان الحسین علیه السلام لما ولده امر الله جبرائیل ان یهبط فی الف من الملائکه. خداوند جبرئیل رو مأمور میکند با هزارون ملک بیان به زمین، فیوهن رسول الله، تهنیت بگن پیغمبر رو از طرف من الله، فیوهن رسول الله من الله و من جبرئیل. جبرئیل از طرف پیغمبر، از طرف خدا و از طرف خودش تهنیت بگن به پیغمبر. فهبت جبرئیل، جبرئیلم با گروهی از ملائکه آمدن رو زمین و تهنیت و مبارک باد به اون حضرت. در ضمن دارد که فهبت جبرائیل علی جزیرتن، در فرود به زمین به یک جزیره‌ای برخورد کرد جبرئیل که فیه ملکون، در اون جزیره ملکی بود یقال له فطرس. امام صادق فرمود فطرس ملک در اونجا معذب بود، فرمود بعد فکان من الحمله، فطرس از ملائکه‌ای که حاملین عرش پروردگار بود، فبعثه الله فی شیء، خداوند فطرس را یه مأموریتی بشداد بره فلان مأموریت رو انجام بدهد، فابتع، کندی کرد، کوتاهی کرد، تأخیر انداخت اجراء مأموریت پروردگار را، فکسر جناحه، خداوند عقوبتش کرد، پروبالش شکست و خداوند او را در همین جزیره القاه فی تلک الجزیره، فعبد الله 700 عام. امام صادق فرمود 700 سال این ملک فطرس در اون جزیره معذب بود، پروبال شکسته عبادت میکرد ولی خب معذب بود 700 سال، تا اینکه امام حسین به دنیا آمدند و جبرئیل با فوجی از ملائکه دارن میرن برای تهنیت. این خب میدید ملائکه رو، جبرئیل رو، پرسید، سوال کرد از جبرئیل که شما کجا میرید با این افواج از ملائکه؟ قضیه رو براش گفت که خداوند مولودی به پیغمبر عطا فرموده، ما برای تهنیت و مبارک باد از طرف خدا و خودم میریم خدمت پیغمبر. اصرار کرد، گفت که من رو ببر پیش پیغمبر. معلوم شد این مولود خیلی آبرومند، در خانه خداست، من رو ببر پیش پیغمبر، شاید به برکت این مولود عظیم خداوند من رو ببخش. جبریل او رو برداشت آورد، حمله. فلما دخل جبرئیل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم حناه من الله، جبرئیل اومد حضور پیغمبر، تهنیت از طرف جا خداوند گفت، از طرف خودش تبریک گفت و اخبره به حال فطرس، قضیه فطرس هم برای پیغمبر بیان کرد. ملکیست از حاملین عرش الهی بوده، یک کوتاهی در مأموریت کرده، معذبه، الان از ما خواهش کرده او رو بیاریم حضور شما، بلکه به برکت این مولود خداوند او رو عفو بکند. فقال النبی، تو این روایت امام صادق می‌فرماد، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قل له، جبرئیل به این فطرس بگو یتمسح به هذا المولود، یتمسح، خودش مس بده، خودشو به مهد و جهواره امام حسین بماله، یتمسح به هذا المولود، بهش بگو این کارو بکنه و برگرده. فطرس هم رفت کنار گهواره امام حسین علیه السلام، خودشو مالید به اون گهواره، برگشت به حالت اولش، به صورت پروبال و وضع اولیش در آمد. قال فتمسح فطرس بالحسین، و برگشت به حالت اول. عرض کنم که اون وقت فطرس رفت به آسمان و برگشت، افتخاری در بین ملائکه میکرد که من بخشیده شده به وسیله امام حسینم. برگشت پیش پیغمبر و اینو گفت، فقال یا رسول الله، این مولود مولود عزیزی است برای شما، ولی ستقتله امتک، امت شما طولی نمی کشد که او رو شهید می کنند، و له علی مکافات، من بدهکار به این مولود هستم، به برکت این مولود خداوند از عذاب من، از عقوبتی که به من داشتم 700 سال گذشته، من راحت شدم، برگشتم به حالت اولم به برکت این مولود. گفت یا رسول الله، این مولود شهید میشه و شیعیانی دارد که از راه دور سلام به او میکنند، بله، لا یزوره زائر الا ابلغته عنه، هر کس از شیعیان او از راه دور از مسافت بعیده زیارت کند او را، من زیارت او را به امام میرسانم. لا یسلم مسلم الا ابلغته، هر کس از دور سلام بکند، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلامی بکند از راه دور، من الا ابلغته سلامه، سلام او را به امام حسین میرسانم. ولا یصلی علیه مسلن، درود نمیفرستد، صلوات نمیفرستد کسی بر او، الا ابلغته صلاته ثم ارتفع. این قول را بر پیغمبر داد که من مأموریت اینو خودم قبول میکنم به جای این محبتی که از طرف امام حسین به من رسید که من نجات پیدا کردم از عقوبت الهی، خدا مرا عفو کرد، در مقابل من این تعهد میکنم که هر کس از دور زیارت سلام درود بر او بفرستد من ابلاغ بکنم. نقل میکنم که فرمود فالملکو لیس یعرف فی الجنه، فرمود این ملک در بین ملائک معروف شد، به این عنوان معروف شد، به ان یقال هذا مولا حسین ابن علی علیه السلام، این آزاد شده ای امام حسینه، بخشیده شده خداوند به برکت امام حسین است. امیدوار هستیم انشاءالله. حالا در اون دعاییم که در امروز رسیده است که تو مفاتیح هم نقل کرده مرحوم آشخباس قمی، روایت عرض کنم که در امروز رسیده است این روایت از امام عسکری علیه السلام در توقیع مبارک که توقیع اون حضرت فرستادن برای نمایندشون قاسم ابن علاء همدانی که نماینده امام عسکری در همدان بود، یه نامه توقیع از اون حضرت رسید به این که این روز را این دعا را بخون، روز سوم روز عید است، روز ولادت است. اللهم انی اسالک به حق المولود فی هذا الیوم، این دعا تو مفاتیح دارد که امروز این دعا رسیده خونده بشه. اللهم انی اسالک به حق المولود فی هذا الیوم الموعود به شهادتهی قبل استهلالهی و ولادته، که خداوند خبر شهادت او رو داده بود قبل از اینکه به دنیا بیاد. و آز فطرس، عرض کنم که بله، اللهم دنبالش داره تا دعا مفصله، اللهم وهب لنا فی هذا الیوم خیر موهبه، خدا یا بهترین از عطا و بخشش رو امروز به ما بده، کما وهب تل حسین لجدهی صلی الله علیه و آز فطرس، تو همون دعا میخونیم امروز، و آز فطرس به مهده، فطرس خودشو پناه برد و خودشو مالید به گهواره امام حسین، فنحنو آئذون به قبرهی من بعده، امام فرمود و ما شیعیان بعد از او همون جور که فطرس پناه برد به گهواره امام حسین و خودش مالید تمسح به مهده، ما هم خودمون رو به گهواره به قبر امام حسین پناه میبریم. انشاءالله خداوند قسمت کنه زیارت امام حسین انشاءالله مشرف میشید. یادتون باشد برید چسبیده به ذریح مطهر نزدیک ذریح و خودتون رو مسح کنید به ذریح، همینجور که فطرس خودش مالید، پیغمبر بهش فرمود برو خودت رو بمال به گهواره، امام فرمود ما نحنو آئذون به قبره، خودمونو مس کنیم، بمالیم به ذریح مطهر که ان شاء الله ما هم از گناه پاک بشیم. این ان شاء الله خدا قسمتتون میکنه، مشرف میشید کربلا تو ذهنتون باشد، این کار رو بکنید. اگر به زحمت هم هست خودتون رو برسونید به ذریح مطهر و خودتون رو مس کنید به ذریح، بمالید پشت و پهلو و صورت و عرض کنم بدن رو، خلاصه بمالید به ذریح که نحنو آئذون به قبره، به قبر امام حسین پناه میبرد. خدا انشاءالله این روز مبارک رو برای همه ما میمون و مبارک بدارد و دشمنان اسلام که امروز رو که روز ولادت امام حسین به نام روز پاسدار هم نام گذاشتن، برای تشکر از زحمات و خدماتی که پاسداران عزیز انجام میدن که الگو گرفتن از ایثار و فداکاری امام حسین، همجور که امام حسین خودش رو فدا کرد، اهل بیتش رو فدا کرد برای اسلام، این عزیزان هم خودشون رو جانشون رو فدا میکنن در راه اسلام. لذا امروز رو به نام روز پاسدار هم نامگذاری کردن و ما در چنین روزی نفرین میکنیم، لعن میکنیم دشمنان این انقلاب، دشمنان این نظام، مخصوصا این رئیس جمهور خبیث آمریکا ترامپ که در این روزها این سپاه عزیز و سپاه جنبرکف رو، اسم سپاه رو جزء گروه های تروریسم قلمداد کردند. این عمل زشت، عمل قبیح، عمل خبیثانه رو انجام داده، ما در این عمل رو محکوم میکنیم، زشت میدانیم، قبیح میدونیم، جنایت است و ان شاء الله همین عمل باعث میشد که خودشون متلاشی بشن و این قدرت آمریکا همینجور که ضعیف شده ان شاء الله متلاشی بشد در مدت کوتاه آینده ان شاء الله. خب این یه مقدمه ای برای احترام این عید بزرگ، ولادت پرخیر و برکت امام حسین علیه السلام. بحث ما در عرض کنم که این بود که هزینه هایی که شخص برای غلات، محصول غلات میکنه، آیا باید این هزینه ها رو کسر بکنه بعد زکات بده یا نه نباید کسر بکنه؟ این مسئله بود که بحث میکرد. در مسئله دو قول بود، مشهور قائل هستن که تمام هزینه هایی که برای این گندم، برای این جو، برای این درخت یا نخلستان خرما یا انگور، غلات اربع، تمام هزینه هایی که شخص مالک کرده اینها رو میتوند برگردونه، استثناء بکند. گفتیم مثلا گندم، خرمنی که به دست آمده 100 من گندم داره، چند تن هست، از اونها 50 منش معادل هزینه هاست، هزینه هایی که برای این گندم کرده، این 50 منو استثناء میکنه، میموند محصولش 50 من، اون به حد نصاب باشه نباشه زکاتشو میده. این قول مشهوره که میگن باید استثناء کند تمام هزینه ها، اعم از این که هزینه ها مال قبل از تعلق وجوب زکات باشد یا مال بعده. یه هزینه هایی از ابتدا کرده، بذر پاشیده، زمین رو شخم کرده، هنوز گندم به جایی نرسیده است که وقت وجوب زکاتش بشه، که قبلا گفتیم وقت تعلق زکات وقتی است که گندم در خوشه صف میشه، اون وقتی که اشتداد پیدا میکند وقت تعلق وجوبه. هزینه‌هایی که تا اون وقت کرده و هزینه‌هایی که از اون به بعد وقتی گندم صفر شد تا بعد باز آبیاری میخواد، حفاظت میخواد، بعد چیدن میخواد، درو بکنن، پاک بکنن، این هزینه‌هایی که بعد از تعلق وجوب هست همش رو مطلقا، چه هزینه‌های قبل از تعلق تکلیف چه بعد هزینه‌هایی کرده، میتونه تمام این هزینه‌ها رو کسر بکنه، استثناء بکنه. این قول مشهور. دلیل مسئله رو هم یکی اصل بود گفتیم، دو تا آیه قرآن بود گفتیم و یه روایاتی که خوندیم. روایت آخری که دیروز خوندیم واقعا روایت عجیبی است که اینا رو ما باید برای مردم مطرح کنیم، بیان کنیم. روایت مهمی بود، اشاره کنیم دو مرتبه. مرسله است، مرسله یونس. عرض میکند به امام صادق علیه السلام، میگه قلت له، به امام عرض کردم، جعلت فداک، بلغنی انک کنت تفعل فی قلت عین زیاد شیئا. براش جای تعجب بود، گفت به ما خبر رسیده است که شما در قله این عین زیاد محلی بوده، باقی بوده، در قلاتی که از این محل به دست میاد شما یه اقداماتی میکنید، خیلی تازگی داره. و انی احب ان اسمع منک، دوست میدارم این اقداماتی رو که انجام میدید از خودتون بشنوم. قال نعم، امام فرمود بله، حرف نیست برات میگم. سه تا مطلب رو بیان کردن که خب واقعا چیز عجیبیست. فرمود کنت آمر فی کل، بله، ان کنت آمر اذا ادرکت ثمره، وقتی میوه ها به ثمر رسید دستور میدم، ان یثلم فی حیطانها الثلم، دستور میدم که در دیوار این باغ یک فرجه‌ای، یک شکافی باز بکنن، خراب کنن یک قسمتی از دیوار. برای چی این کار رو میکنیم؟ لیت خلن ناس و یعکل، برای اینکه مردم راه باز باشد، آزاد باشد، بتونن بیان میوه ها رو بخورند. ببینید حالا ممکن بود بگیم خب چرا در رو باز نمیذارن، در رو باز بذارن تا مردم هر که میخواد بیاد. اگر در رو باز بذارن باز معناش این نیست که اذن عام دادن، ممکنه بگن یادشون رفته در رو ببندن، در باز مونده. دستور میدن دیوار رو یه قسمت شکافی باز میکنن، این علامت این است که بار عام دادن، اذن عمومی داده شده، هر که میخواد آزاد است بره تو این باغ میوه بخورد، بخورد یا ببرد، آزاده دی. پس فرمود این یک عمل اول که آمر، دستور میدم که دیوار رو یه شکافی درش باز کنن، لیدخلن ناس و یأکلوا، بخورن. این یک. دوم فرمود باز دستور میدم، عرض کنم که بله، فی کل یومن، هر روز دستور میدم، هر روز یوزع عشر بنیات، بنیه ی قده های ظرف های مخصوصی بوده. فرمود دستور میدم هر روز 10 تا این ظرف های بزرگ رو تو باغ بگذارن و توش خرما بریزن، که در هر سر هر یک عدو علا کل بنیتن عشره، سر هر این ظرف ها 10 نفر میشینن، 10 تا ظرف میگذارن، سر هر ظرفی 10 نفر میتونن بشینن، یعنی 100 نفر، 100 نفر میشینن سر این ظرفا، نه که اینا بشینن تا آخر. فرماد و بله، هر موقع کل ما اکل عشره جا عشرتون اخرى، این 10 نفر سر این ظرف خوردن تمام شد، برای هر کدامشون یه مد طعام چند کیلو خرما میریزن، خوردن تمام شد، عرض کنم که 10 تا دیگه میان میشینن. ده تا ظرف، هر ظرفی 10 نفر یعنی 100 نفر، 100 نفر اول میشینن سر این ظرف ها خورما میخورن، این 100 نفر بلند میشن میرن، 100 نفر دیگه میان میشینن، همینجور ادامه دارد. از اول صبح امروز تا آخر، آخر یوم 100 نفر میان میشینن سر این ظرف ها خورما میخورن و میرن. چه اقدامیست. یونس به امام عرض کرد که شنیدیم اقداماتی میکنید، تازگی دارد، میخوام از خودتون بشنوم. امام اینجور فرمود، این عمل اول شکاف در، شکاف دیوار، عمل دوم این ظرفا رو میذارن توش خرما میریزن که 100 نفر میشینن میخورند و میرن. عمل سوم فرمود کنت و آمر لجیران ضیعه، همسایگان این باغ هستن که عرض کنم که الشیخ و العجوز و السبی و المریض و المرأه و من لا یقدر ان یجی. خب یه عده هستن که ما بار عام دادیم، دیوار رو خراب کردیم که بیان، اونا نمیتونند، زنها نمیتونند بیان از این شکاف وارد بشن و بیان، بچه ها نمیتونند بیان، مریض هست، پیر زنه، پیر مرده. فرمود دستور میدم اونا رو ببرن در منزلهاشون، هر کدام رو چند مد طعام میفرستیم در منزلها این همسایه رو از این خرمه ها. پس 3 تا اقدام مهم به این صورت که بار عام داده میشه، هر که میخواد بیاد بخورد ببرد، اونایی هم که نمیتونن بیان براشون میفرستن در منزلهاشون. این اقدام عرض کردم اینا رو ما برای مردم، برای این کسانی که غلات دارن، باغاتی دارن، گفته بشه که سنت پیغمبر اینه. تو همین روایت، تو همین باب 18 از ابواب زکات غلات، این روایت هم نقل میکند که قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا بلغت الثمار امر بالحیطان فسلمت. خود پیغمبر هم این کارو میکرد. پس امام صادق که این کارو میکند به تبع پیغمبر، پیغمبرم دستور میداد دیوار باغ رو خراب کنن، یه سلمه ایجاد کنن که بتونن افراد آزادانه برن داخل. پس این سنتی بوده، پیغمبر انجام میداده، ائمه هم انجام میدادن. بعد از این که فرمود وقت چیدن میوه میشد، اون وقت عرض کنم که اجرت کارکنان و زحمتکشانم از اون میوه ها، امام فرمود اجرت اونا رو هم میدیم، بعد احملو الی المدینه، میوه ها رو بار میکنیم میاریم مدینه، باقی مونده هاشو و اون وقت تفرقه بین فقرا زکاتشو میدیم. همه اینا مال قبل از این است که حساب کنیم به حد نصاب رسیده یا نه، قبل از حد نصاب مثل این که یه حق و حقوق لازمه ای میدانستن که اینو بدن برای فقرا، حق فقرا رو بدن ببرن، اون چه که کار زحمت کشید شده، اجرت کارکنان رو هم که هزینه شده هزینه رو هم میدادن. بعدن فرمود میاریم مدینه، تفرق و پخش میکنیم بین فقرا برای اداء زکاتش. مرحوم صاحب جواهر میگه از این روایت استفاده میشد که فرمود حقوق کارکنا را میدادیم، این حقوق فقرا را هم اینا را هم حق عرض کنم که هزینه میدونستن. چه جور باید هزینه ها رو کم کنیم؟ همون مزدهایی که دادن رو کم میکردن، این سهم فقرا رو هم کم میکردن، این هم جزء هزینه حساب میکردن که اینا رو هم کسر میکردن میدادن قبل از این که زکات بدن، اینا رو ادا میکردن. بعد میفرماد احملو الی المدینه، باقی مونده شو میاریم مدینه و زکات رو ازش ادا میکنیم. از این روایت این استفاده شد که امام صادق قبل از این که زکات بخوان بدن حساب کنن به حد نصاب رسیده یا نه، حقوق کارکنان را ادا می کردن. پس هزینه ها را قبل از اینکه اداء زکات بشه ادا می کردن. پس از این روایت استفاده کردیم که هزینه ها باید استثناء بشه قبل از اداء زکات. هزینه هرچه کرده از این محصول کسر میکنه، ما بقی رو هرچه باقی مونده وقت ببینن به حد نصاب هست نیست، زکاتشو ادا میکنه. این یک روایت که دیروز خوندیم، ازش هم استفاده اینجور شد و روایت جالبی هم بود که با اینجور خب اگر اعلام بشد به خیرین، مؤمنین، کسانی که باغ دارن، باغستان دارن، غلات گندم و جود، مزرعه اینها دارن، بهشون گفته بشد که سنت پیغمبر این بوده، قبل از اینکه این گندم ها رو بار کنید ببرید به منزل و مصرف بکنید، سهم فقرا رو ازش ادا کنید. چقدر تفاوته بین این جور برنامه که فقرا رو محروم نکنن، قبل از هر چیزی سهم اونا رو جدا بکنن، یا اینکه در باغ رو ببندن، از در رو به روی کسی باز نکنن، کسی رو خبر نکنن، همه میوه رو خودشون مصرف کنن، تمام. چقدر تفاوت که تو قرآن هم یه داستانی داریم در سوره نون و القلم، داستان مفصلی است. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، اصحاب الجنه، قرآن فرمود ما این گروه رو امتحان میکنیم، کما اینکه اصحاب جنه، اصحاب اون باغ رو امتحانشون کردیم. کیا بودن اصحاب باغ؟ فرمود اینایی بودن که عرض کنم که هم قسم شدن. از اقسمو، یه پدر پیری بود داشتن اینها، اونم برنامه‌ش این بود اول وقت میوه که میشد در باغ باز میکرد، میداد برای فقرا بیان بخورن ببرن، میفرستاد براشون. این پیرمرد از دنیا رفت، چند تا پسر داشت، اینا دور هم نشستن، گفتن این پسر پیر احمقی بود، این همه میوه ها رو میداد به اطراف مردم بیخود، مردم مفخور بیان بخورن برن، برای خودمون احتیاج داریم. به قول اینا میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام، برای چی خودمون استفاده نکنیم؟ قرآن فرمود از اقسمو، هم قسم شدن، لیسرمنها مصبحین، که خودشون برن مصبحین قبل از اذان صبح، اول اذان، که فقیری خبردار نشه، برن تو باغ میوه ها رو بیچنن ببرن، احدی هم خبر نکنه. هم قسم شدن که پدر ما پیر مرد بود، خرف بود، این همه فقرا رو خبر میکرد، به اونا میداد، برای چی به اونا بدیم؟ خودمون استفاده میکنیم. از اقسمو لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون، احدی رو استثناء نکردن، نگفتن فلان فقیر، فلان گروه، ابدا گفتن خودمون تمام میوه ها رو میبریم مصرف میکنیم، استفادهش مال خودمون، به احدی نمیدیم. هم قسم شدن. فطاف علیها طائف من ربک، همون شب که اینا هم قسم شدن که فقرا رو محروم کنن، تمام میوه ها رو خودشون بدون اینکه احدی رو خبر کنن ببرن مصرف بکنن، فطاف علیها، تا یک عذابی خدا فرستاد دور این باغ احاطه کرد، فاصبحت کالسریم، این باغ یک مش خاکستر شد، تمام این باغ و میوه ها آتش گرفت، سوخت. کس سریم، سریم یعنی مش خاکستر سیاه، یه مش خاکستر سیاه باقی مون. اینا صبح که شد بلند شدن، همدیگه رو صدا کردن، فتنادوا مصبحین، همدیگه رو ندا کردن، بلند شید بریم، میخوام امروز روز بعده ایست که میوه هامون رو بیچینیم، احدی هم خبر نکن. انقدو علا حرثکم، همدیگه صدا میزدن، این قرآنه، همدیگه صدا میزدن که صبح صبحانه بلند شید بریم سر میوه ها، و هم یتخافتون، آهسته حرف می زدن، قدماشون رو آهسته بر می داشتن، گفتن آهسته سر و صدا نکنید، ان لا یدخلن هل یوم علیکم مسکین، اگر صدا دنون وقت فقرا بفهمن می فهمن شما دارید میرید باغ و میوه ها رو بچینید میاند. و هم یتخافتون، با خفیه، با خفیه، با آهستگی این کار رو میکردن که مسکین خبر ندارن، مساکین خبردار نشن. رسیدن سر باغشون، فلما رأوها قالوا انا لضالون، باغ به باغ مخروبه است، گفتن اینجا نیست، ما اشتباه اومدیم، صبحانه صبح مثلا خوابالود بودیم نفهمیدیم، اشتباه اومدیم، باغ ما که این نیست، ما دیروز اینجا بودیم، با غرق میوه، غرق درخت، این چیه اینجا؟ بله، گفتن که فلما رأوها قالوا انا لضالون. بعد یه خورده دقت کردن، نه راه همونه، مسیر رو اشتباه نیمدن، همون باقه. قالوا بل نحنو محرومون، اول گفتن اشتباه اومدیم، گم شدیم، بعد دیدن که نه باغ همونه، قالوا نحنو محرومون، معلوم شد خدا عذاب فرستاده. و خب اگر کسی اونجور عمل کند این نتیجه رو دارد، کسی سنت پیغمبر رو عمل بکند، پیغمبر امام صادق فرمود تمام این فقرا میان میخورن میبرن به در خانه ها میدیم، اجرت هم رد میکنیم میاریم، بازم 4000 دینار برام میمونه، فرماد کلش 4000 دینار بوده اما 400 دینار برای خود امام باقی میمونه، بازم میمونه بالاخره، اینجور نیست که تلف بشه یا از بین بره، علی حال این برکت داره. این روایت روایت خوبی است و اینو تو ذهنمون باشد، یه مناسب در مناسبت هایی برای مردم مطرح بشه که رفتار امام صادق، رفتار پیغمبر در مزرعه هاشون، در باغستان هاشون این بوده که نه تنها فقرا رو محروم نمی کردن، دعوت می کردن، راه آزاد براشون باز می کردن که بیان بخورن ببرن، بعدم در خانه هاشون هم، در منازلشون هم می فرستادن. خب این یک روایت. آخرین روایتی که اینجا داریم باز یه روایتی هست که از فقه الرضا نقل شده. این روایت عرض کنم که حالا فقه الرضا خودش درش بحث هست که آیا این واقعا کتابیست مستند به امام هشتم، امام رضا. بعضی از بزرگان اینا اینجور تحقیق کردن روش، میگن این یک رساله ای بوده، رساله عرض کنم که روایات رو جمع آوری کرده، مال علی ابن ابراهیم قمی، مال علی ابن ابراهیمه، مال امام رضا نیست، مستند به امام، میگن فقه الرضا، روایات فقهیست مربوط به امام هشتم، ولی این سند ضعیفه، خیلی روشن نیست، روایاتی هم که توش هست خب سند دیگه نداره، به عنوان امام هشتم روایات نقل میشه، اگر مال امام هشتم باشد مال امامه، روایتی است از امام هشتم، ولی چون مستند نیست ما نمیدونیم این روایات رو علی ابن ابراهیم از کجا آورده، علی حال سند ضعیفه، ولی روایت اینجور هست. فرماد لیس فی الحنته و شعیر شیئون الا ان یبلغ خمسه اوسق، در گندم و جویی که محصول به دست آمده چیزی زکاتی صدقه چیزی واجب نیست، الا ان یبلغ خمسه اوسق، تا به حد نصاب برسد، که گفتیم حد نصاب خمسه اوسق 5 وسق، هر وسقی گفتیم 60 صاع، یعنی جمعش 300 صاع، 5 تا 60 تا 300 صاع حد نصاب گندم. پس فرمود لیس فی الهنته و شعیر شعی، چیزی واجب نیست، تا برسد به حد نصاب 300 سا. بعد فرمود خب اذا بلغ ذلک، وقتی به این حد نصاب رسید و حصل، این محصول به دست اومد به غیر خراج سلطان و معونت الاماره، این محصول به حد نصاب برسه قبل از این که خراج سلطان رو جهمون حصه سلطانه خارج کنیم، دوم و معونت الاماره و القریه و مخارجی هم که شده کم کسر کنیم. پس ببینید فرماد قبل از این که به حد نصاب، اولا که زکات ندارد تا به حد نصاب برسه، به حد نصابش قبل از این که به حد نصاب خمسه اوسق برسد به غیر خراج سلطان، خراج سلطان یعنی حصه سلطان باید ازش کسر بشه، استثناء بشه، دوم و غیر معونت الاماره و القریه، مخارج هم باید ازش کسر بشه. پس دو چیز را اول از این محصول کسر میکنیم، بعدن ببینیم به حد نصاب رسید یا نه، اگر رسید اون وقت زکات بدیم. پس دو چیز رو فرمود، باید قبل از اینکه به حد نصاب ببینیم رعایت کنیم رسیده یا نه، دو چیز رو از این محصول باید کسر کنیم، خراج که اون مالیات سلطان یا حصه سلطانه، یکی هم معونه، معونه یعنی مخارج، مخارج رو باید کسر بکنیم. من تا اینجا تو یک نقل یه نسخه از فقه الرضا دو چیز رو، معونت الاماره و القریه، مرحوم سبزوار فرمود در یک نسخه دیگر فقه الرضا معونت الاماره دیگه توش نیست، اماره یعنی تعمیر، خب حق تعمیر که مال زراعت، معونه زراعت نیست، باغ رو تعمیر بکنن، دیوارش رو تعمیر کنن، نمیدونم کدوم قسمت شد راهش رو اصلاح کنن، اون ربطی به مزرعه نداره، اون هزینه رو ما کسر نمی کنیم، هزینه‌ای که برای این گندم ها شده برای این مزرعه اون هزینه کسر میشه. پس میگه این لفظ امارت توی نسخه نیست، اونم باید بذاریم کنار. پس میموند معونت ارز کنم که قریه. مرحوم صاحب جواهر نقل میکند که مرحوم مجلسی در شرح این روایت میگه مراد از قریه خود مزرعه است، چون مزرعه ها معمولا تو قریه ها و روستاها هاست، لذا اینجا فرمود فرمود معونه قریه یعنی معونه زراعت. پس معونه زراعت این کشتی که شده، مزرعی که گندم بوده یا جو بوده، هر معونه داشته کسر میکنیم، بعد از او ببینیم به حد نصاب رسید یا نه. پس اینم یه روایت، روایت از فقه الرضا عرض کنم، حالا سندش معتبر نیست ولی خب روایاتشو معمولا فقها عرض کنم که نقل میکنن، در کلماتشون بهش استناد میکنن، اون تا با ضعف سند.
این بحث سند به اصطلاح قادر بودن سبه بودن یا هر بحثی که از قدر مجال اصلا موضوعیتی نداره، اینها فقط برای اینکه ما رو یقین برسونه که این حدیثی
از امامه
صدر عمل معصومه،
بله.
این موضوعیتی نداره. بنابراین ولو این که از اسباب دیگه مثل خرائمی که در
بله.
روایت هستش که مطابق با روایات دیگه،
بله، از خرائم دیگه
این کمک میکنه، بله. برای همین ضعف سند
درسته، بله 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 درست، این راه همینه، یا باید سند همون ارزش رو دارد، بله. اگر با قرائن هم ما بفهمیم، لذا میگیم چیز شهرت، این که معروف هست، میگن شهرت جابر سنده، برای همینه شهرت جابر سنده، یعنی ما از راه دیگه قرائن، این که علما همه نقل کردن، میفهمیم این از امام نقل شده، پس ولو سندش ضعیفه، و هرچه سند ضعیف در باشد اینجور معروف هست که میگن هر چه سند ضعیف‌تر باشد اقواتره، قوی‌تره. بله، کلم از دادت صحتن از دادت ضعفا، هر چه صحیح تر باشه ضعفش میگه. داریم علایه حال اینجور. حالا این روایت هم بالاخره، نه میتونیم به این روایت هم بالاخره چون مطابق روایات دیگر هست سند ضعیف قوی میشه مستند. علایه حال پس ما از مجموع اینها استفاده کردیم که معونه و مخارجی که برای این کشت معونهی که صرف شده تمام رو باید ما کسر بکنیم. این فتوای مشهور مرحوم امام هم فتوا دادن. پس بنابراین این قول تقویت میشه که بگیم ما ادله ای داریم که دلالت میکند که مطلقا تمام هزینه هایی که شخص برای این محصول گندم یا جو، برای این نخلستان هزینه هایی که کرده، باید از میوه ها کسر بکنه. بعد از کسر اون هزینه ها ببیند به حد نصاب میرسه یا نه، باقی مونده. اگر به حد نصاب رسید زکات واجبه. این قول مشهور، اینم دلیلشون. عرض کردم در 14 تا دلیل در کتاب ها نقل میکنند، حالا ما کمترش رو نقل کردیم. در مقابل قول این هست که نه، هیچ کدام از این هزینه ها کس نمیشه. اگر اول محصول ببینیم زکات به حد نصاب میرسه، زکات داره، قبل از اینکه اینا رو کسر بکنیم، اگر به حد نصاب رسید میگیم زکات داره، ولو هیچ هزینه رو کسر نکردیم. این هم یه قولیست، اونا هم ادله ای دارن. حالا دلیل قول دوم رو هم انشاءالله مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.